واقعا ما با این جماعت حالا نمیدونم باید چی کار کرد، تا یه زمانی باید بگذرونیم تا اینها رسوا بشن، یعنی یه این فریب افکار عمومی دیگه اتفاق نیفته. ما من با حالا خیلی آدم های مختلف در رابطه موضوعات مختلف صحبت میکنیم، میبینیم چرا این حس به وجود اومده، چرا آگاه نیستیم، چرا اطلاع نداریم از پیشرفت کشورمون، چرا حالا روز گفتیم واقعا درخی از این اتفاقات شاید یه کشور دیگه بیفته، سالیان سال راجبش مانو بزن، برنامه بسازن، بلان کنم. من میگم چرا نتوانستیم از طریق رسانه. درسته ببینید من خودم آدم ورزشی هستم و افتخاره که ما توی ورزشمون مقامهای بالایی بیاریم، اما به فرض فوتبال ایران یک تیم رو توی جام جهانی مثلا میبره، هنون مرحله بالا نرفته ها،
بله.
میایم توی خیابونا بوغ بوغ میکنیم، شیرینی میدیم و باید هم این کار رو بکنه، اشکالی هم نداره، خیلی خوبه، باعث افتخار آفرینیه و نشاط عمومی مردم افزش پیدا میکنه. ولی چرا ایران مثلا توی نانو جزو 10 کشور اول دنیا میشه، توی المپیاد دانش آموزای درجه 1 ما میرن مقامهای بسیار بالا، حتی تو بعض از المپیادها اول دنیا میشن، خیلی جالبه. خب ما اینو نمیایم بوق بوق بکنیم، نمیایم هی بریم بر تبل شادانه بکوب، رسانه هامون چرا پاکار نیستن اونقدر، چرا قضی کار نمی کنیم، چرا اینا برامون یه چیزی شده که میاد و میره، خب انقدر عادی شده برامون، انقدر زیاد شده عادی شده برامون شنیدن دستاوردهای بزرگی که نشون میده که ایران در آینده میخواد به یک به قول نتانیاهو ملعون که ازش سوال میپرسن، میگم نخست وزیر اسرائیل رو دارم میگم، ازش سوال میپرسن میگن بزرگترین چیزی که برای شما تهدیده تو دنیا چیه؟ یه بار میگه ایران، ایران، ایران. مجدی میگه چرا ایران؟ ایران در حال تبدیل شدن به یک امپراتوری بزرگه و ما از این حراس داریم. خیلی جالبه، دشمن ما داره اعتراف میکنه، میگه ایران در حال تبدیل شدن به یک امپراتوری بزرگه. و چرا؟ چون داره از دور نگاه میکنه ایران رو، میبینه که تو چه حوزه هایی داره پیشرفت های عظیمی میکنه.
بله بسیار
میشه، ولی ماها درون خودمون رسانه ها، برخی از رسانه ها و برخی حالا رسانه ضد انقلاب و برخی از حالا پادوهای داخلیشون، ببینید انقدر ناامیدی تزریق کردن به مردم، انقدر اخبار رو پنهان کردن، دستاوردها رو نگفتن، در عکس اومدن یه سری از مسائلی که حالا تو خیلی جاها شاید اتفاق بیفته. من حالا یه نمونش رو بگم، مثال میگم،
خواهش میکنم.
میگن که اگر توی کشوری، توی شهری هستن، کشور رو من نمیگم، توی شهری دزدی اتفاق بیفته،
بله.
اما اخبار دزدی خیلی منتشر نشه، مردم احساس امنیت میکنن. حالا توی یه کشوری برعکس، دزدی شاید خیلی کم اتفاق بیفته ولی اخبارش هی بازتاب پیدا میکنه،
بله دقیقا ایجا
ناامنی میکنه، مردم احساس ناامنی میکنه. الان شما برید ببینید توی کشورهای مختلف، الان مثلا میگم رسانه داره چی کار میکنه، الان من میرم توی جمعی، خیلی این اتفاق میفته توی جمعه مختلف، من برای سخنان اینا میریم، حالا چه جمعهایی که خودم علاقه دارم مثل جمع‌های دانش آموزی، چه جمع‌های دانشجویی و چه جمع‌های حتی اساتید دانشگاه،
بله
میرم. یه سوال من معمولا از توی یه سری جمع‌ها میپرسم، میگم ببخشید یه سوال دارم، میشه بگید که به نظر شما کدوم کشوری که بیشترین آمار دزدی رو در جهان داره؟ اولین چیزی که به ذهنتون میرسه بگید. خودونه جونه جمعیت شروع میکنم به صحبت کردن، یکی میگه آقا سوال میپرسیم، معلومه ما ایران دیگه این همه اختلاس داریم میکنیم فلان و اینا، ما بدبخت‌ترینیم. اون یکی میگه مثلا چهار تا کشور جنگ زده و اینا رو میگن و اینا، حالا دو سه نفرم شاید بگن مثلا آمریکا هم توش زیاد، ولی اکثرا متاسفانه میگن ایران. بعد میگم خب، میگید ایران دیگه، آره. میگم خب بیا اینجا یه مانیتور یا گوشیاتون رو همه در بیارید، سرچ کنیم آمار دزدی در جهان، تو همین گوگلی که مال خود آمریکا هم سرچ کنیم،
بله.
فارسی هم نمیخواست سرچ کنی که این مثلا بگی سایت های داخلی رو بیاره، برید توی گوگل ترجمه بکنید که آمار دزدی در جهان، بعد همون انگلیسیشو به شما میده، انگلیسیشو سرچ کنید. گفتم باشه، همون رو سرچ کردم، ایمیج و تصاویر رو باز کردم، نقشه دنیا رو نشون میداد، مراکز رسمی بین المللی که آیین رو در آورده بودن. خیلی جالب بود، کشورهایی که قرمز رنگ تر بودن، خیلی سرخ بود رنگش، اینا بیشترین آمار دزدی رو داشتن.
و خیلی جالبه وقتی هم با توجیه دیگه که میکنن، نه تا بهشون میگیم ببین اینطوریه، میگن نه آمار ایران رو ما ایرانی ها آمار نمیدیم.
آره
و یعنی اینقدر ما دیدمون، یعنی میایم سیاه نمایی که میکنیم یه طرف خودمون هم تازه
نه تا یه جوشو بذارید حالا بگم. میگین قرمز رنگ ها خیلی آمار دزدیش بالا بود، نارنجی ها آمار دزدیش باز یه ذره مثلا سبز های ذره کمتر بود، زرد دیگه خیلی کمتر بود.
بله
بعد جالب بود، حالا بعضی کشورها هم که خاکستری بود اینا شناسایی نشده بود. خیلی جالب بود، شاید اینو به هر جایی گفتین تعجب کردن. آقا اون کشورهایی که ما اصلا فکرشون نمی کردیم که آمار دزدیش تو جهان طبق آمار رسمی بین‌المللی بیشتر آمار دزدی در جهان دارن، که ما به ما میگفتن آقا اینجا بهشت، اینجا نمیدونم شاخص رفاه، امید به زندگی چقدر بالا، همه چی عالی، گل و بلبل. کشورهای سوئد، نروژ، سوئیس، فنلاند، شمال اروپا بیشترین آمار دزدی رو در جهان دارن طبق آمار رسمی بین‌المللی، اما این رو جوون ما نمیدونه، استاد دانشگاه ما هم نمیدونه. چرا؟ چون در یک حباب رسانه‌ای گیر کردیم و به قول شما درست انقدر ذهنشون بعضیا تسخیر شده و انقدر حس خود تحقیری دارن، وقتی این آمار رو میشنون خب بعضی میرن تو فکر، میگن چه جالب نمیدونستیم، مثلا میرن تو فکر را تجدید نظر کنن. ولی بعضی ها که حالا چطوری بگیم، مثلا ذهنشون یا هیپنوتیزم شده، تسخیر شده، یه خود تحقیری شده، باورشون رو گروه خونی شروع شده، اینا میگن که نه میخوان توضیح کنن، میگن شاید ایران آمارش اعلام نمیکنه.
بله
وگرنه مگه میشه؟
متاسفانه. و نکات خیلی خوبی رو اشاره کردید آقای عبدالصمد عزیز، امیدوارم که دقت بکنیم توی حوزه رسانه، امیدوارم دقت بکنیم. یکی از مباحثی که باید برش عنایت داشت و توجه داشت بحث رسانه هاست در فضای تبیین. امیدوارم که اهالی رسانه خودشون دقت داشته باشن و خصوصا افراد جامعه که بدونن رسانه یک ابزاری است که میشه در این ابزار رو بر اساس سیاست تنظیمش کرد، و الا خیلی جاها ممکنه حقایق در اون منعکس نشه یا اینکه حقایق دستکاری شده باشه با همه اون توضیحاتی که طی هفته گذشته و در برنامه‌های مختلف شما اعلام کردید. من سپاسگزارم از همراهیتون، واقعا متشکرم از اینکه وقت گذاشتید، ما مزاحم شما بودیم تو این یک هفته اخیر، اذیتتون کردیم. ان شاء الله که خداوند به شما اجر و توفیق روزافزون عنایت بکنه. سپاسگزارم ازتون و باهاتون خدافظی می‌کنم.
سلامت باشه همه شنوندگان عزیزم، التماس دعا دارید.
سلامت باشید.
خدا
نگهدارتون. با همه بی سر و سامانیم، باز به دنبال پریشانیم، طاقت فرسودگیم هیچ نیست، در پی ویران شدن آنیم، آمدم بلکه نگاهم کنی، عاشقان لحظه توفانیم، دلخوش گرمای کسی نیستم، اومدم تا تو به سوزانیم. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. تا 8 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم با این ابیات زیبا و با این قطعه زیبایی که اشعارش متعلق به استاد محمدعلی بهمنی رحمت الله تعالی علیه بود، استاد بزرگواری که ما چند قبلشون رو از دست دادیم و برای شادی روحشون دعا میکنیم. انشاءالله خداوندشون رو در کنار آن شاعرانی قرار بده که مطمئنن جایگاهشون جایگاهی است بهشتی. در خدمت شما عزیزان هستیم، همچنان از رادیو تبیین و افتخار میکنیم که خدمت شما خوبان شنونده باشیم. 3955 سامانه پیامکی ماست، همچنان منتظریم که در پویه شما شرکت بکنید، بگید چه تعداد ذکر صلوات تقبل میکنید در این ایامی که ایام ربیع هست و در این ایامی که در هفته وحدت به سر میبریم. در آستانه ولادت رسول مکرم اسلام حضرت ختم مرتبات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اما خب ما در برنامه‌های مختلف سعی میکنیم با مسئولین گوناگون صحبت بکنیم و راجع به اتفاقاتی که در کشور افتاده توضیح بدیم. پریروز ما صحبتی داشتیم با استاندار محترم یزد و ایشون صحبت کردن، مطالب مختلفی راجع به دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در استان یزد مطرح کردن. استانی که قبل از انقلاب شاید یک استان فقط کاملا بومی و سنتی و با اون روال معمول خودش زندگی و مردم سر می‌کردن و استان پیشرفته‌ای نبود، اما الان در حوزه‌های مختلف می‌بینیم که به صورت چشمگیر داره فعالیت می‌کنه. خب استاندار محترمی از اشاره کردن که معادن بسیار ارزشمند و بزرگی رو ما ابر معدن‌هایی رو در استان یزد داریم که بسیار ارزشمنده. من داشتم یک صحبتی رو از رهبر معظم انقلاب دیروز مرور می‌کردم که ایشون تأکیدشون بر این هست معادن باید جای نفت رو بگیره و خب در کشور ما معادن بسیار زیادی داریم، انفاری که خداوند برای ما قرار داده و چقدر لطف داشته به مردم ایران به خاطر این عظمت و این انفال. این در صحبت‌های استاندار محترم ما داشتیم یکی از معادن بسیار عظیم و بزرگ در کشور معدنی است با نام معدن چادر ملو که معدن سنگ آهن هست و ایشون میگفتن یک اتفاقی هم که در این معدن افتیاری از مجموعه‌های صنعتیمون دچار مشکل بودن، تدبیری درش اتخاذ شد مدیریت محترم این مجموعه که به هیچ عنوان مشکل برق نداشت این مجموعه و ضمن اینکه اومد به شبکه برق سراسری هم کمک کرد. کنجکاو شدیم راجع به این موضوع، قرار شد که صحبت بکنیم و همکاران و دوستان من ارتباط گرفتن با مدیریت محترم شرکت معدنی صنعتی چادر ملو جناب مهندس امیرعلی طاهرزاده بزرگوار که الان پشت خط ارتباطی ما هستن، مدیر عامل شرکت معدنی صنعتی چادر ملو. خدمتشون من سلام و عرض ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و کلیه شنوندگان محترم.
سلامت باشید.
پیشاپیش اعیاد پیشرو رو به شما عزیزانم تبریک عرض میکنم. جناب صدر عزیز به درستی اشاره فرمودید. خب همه شما عزیزانم مستحضر هستید که یکی از سیاست‌های کلی کشور تو شرایط فعلی توجه به اقتصاد غیر نفتیه و از اهمیت ویژه‌ای هم در شرایط فعلی برخورداره. یکی از بخش‌هایی که میتونه تو اقتصاد غیر نفتی مؤثر واقع بشه بخش معدن و صنایع معدنی هست و از جمله صنایعی که همواره مورد توجه بوده بخش زنجیره فولاده، به واسطه اون مزیت‌های نسبی که داخل کشور داریم که همه شما عزیزان مستحضر هستید، از جمله اون ذخایر سنگ آهن، نیروهای انسانی، دسترسی به آب‌های آزاد و منابع انرژی.
بله
سال گذشته جناب صدر
و البته بین کلام شما یکی از شاخصهای پیشرفت در کشورهای دنیا بحث تولید فولاد هست و فولاد نقش اساسی در ردبندی کشورها در حوزه پیشرفتگی داره.
دقیقا ما سال گذشته در زنجیره فولاد کشور شاید بالغ بر 8 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی رو تو زنجیره فولاد داشتیم.
بله.
این خودش نشوندهنده این هستش که ما باید به این زنجیره به عنوان یک اقتصاد غیر نفتی یک توجه ویژه‌ای داشته باشیم. من اگه اجازه بفرمایید همونطوری که استاندار محترمم تو صحبتاتون اشاره کردید یک مختصری از مجموعه چادر ملو خدمتتون عرض کنم.
خواهش می‌کنم با افتخار.
این که مجموعه چادر ملو به عنوان یکی از پیشرانان توسعه ملی کشور در بخش صنعت و معدن همسو با این سیاست‌هایی که در نظام جمهوری اسلامی هست در حال حرکته. این شرکت تو دو تا رکن اصلی در حال کاره، یکی تولیده یکی توسعه هوشمند و هدفمند در تکمیل زنجیره فولاد. از اکتشاف ما داریم فعالیت میکنیم، استخراج کار میکنیم، فرآوری مواد معدنی، تولید گندله، اسفنجی و فولاد. ما شرکت بورسی هستیم که در سال 1402 رتبه دوم رو به لحاظ تولید کنستانتره کشور به خودمون اختصاص دادیم. تقریبا 17% از تأمین مواد اولیه فولاد کشور در بخش کنستانتره از معدن چادرملو و شرکت صنعتی و معدنی چادرملو محقق شده.
بله.
رتبه ششم رو داریم تو تولید گندله کشور، رتبه پنجم رو داریم در تولید آهن اسفنجی و رتبه هفتم رو داریم در تولید فولاد. در حال حاضرم نزدیک به 62 تا طرح با سرمایه گذاری بالغ بر 8.7 میلیارد یورو رو در مجموعه چادرملو، در گروه چادرملو در حال اجرا داریم. اما این نکته که حضرت عالی فرمودید، خب باید بپذیریم که توسعه کشور به عنوان یک تکلیف اجتناب ناپذیره و پیش نیاز این توسعه پایدار بیش از پیش نیازمند اون تأمین زیرساخت هاست. الان خود حضرت عالی امسال هم دیدید مصدر هستید که تأمین زیرساخت ها به عنوان یکی از چالش هایی هستش که میتونه سرعت توسعه کشور رو یک مقدار کند بکنه. مجموعه چادرملو هم به خاطر این قضیه یک سیاست گذاری رو در بخش برق، آب و لوجستیک انجام داد تا بتونه تا حدودی زیرساخت های مورد نیاز خودش رو مرتفع کنه. از جمله مهمترین این زیرساخت ها، ما الان یه نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاوات داشتیم، اما برای پایداری برق مورد نیاز خودمون نسبت به اجرای یه دونه نیروگاه سیکل ترکیبی جدید به ظرفیت 546 مگاوات اقدام کردیم که فاز اول گازیش که 183 مگاوات بود رو ما قبل از پیک مصرف برق در 31 مارس امسال سنکرون کردیم و وارد مدار کردیم و انشالله فاز دومش هم پایان شهریور ماه جناب صدر وارد مدار میشه و عملا با این اقدامی که ما با توان پیمانکاران داخلی انجام دادیم و رکوردی که طی مدت 9 ماه برای راه اندازی واحد گازی یکمون با تکنولوژی ساخت و تأمین با پیمانکاران داخلی و بومی سازی شده انجام دادیم، مجموعه چادرملو به هیچ عنوان در سالهای عادی به واسطه خود تأمین بودن این نیروگاه با مشکل محدودیت برق مواجه نخواهد شد.
بسیار عالی. این یعنی مدیریت و تدبیر جناب طاهرزاده عزیز. ببینید این نکته که شما میفرمایید با توجه به روی کردی که الان ما میبینیم در حوزه صنعت، ما امسال خب خیلی جاها مشکل داشتیم و مجموعه صنعتی مختلف دچار مشکل بودن. شما قبل از اینکه فضای کشور بره به سمت اینکه ما ناترازی انرژی داشته باشیم، قبل از اون پیش بینی کرده بودید و اومدید میفرمایید که بخش اول نیروگاهتون رو وارد مدار کردید و بعد از اون از همین شما استفاده کردید غایلتن دیگه، و این یعنی مدیریت دقیق و درست.
ما جز معدود واحدهای فولادی بودیم که امسال روند تولید فولادمون در طی سال حتی در تابستون هم با توقف مواجه نشد و الان که خدمت شما هستم نزدیک به 10% نسبت به برنامه اعلامی به بورسمون با توجه به اینکه یک شرکت بورسی هستیم با جهش تولید در سال جهش تولید مواجه بودیم.
بسیار عالی.
تلاشمون این هست که انشالله بتونیم امسال هم همچون دو سال گذشته رکوردهای تولید رو در بخش فولاد به عنوان زنجیره پایین دستی بزنیم. جناب صد، من یه نکته ای هم خدمتتون عرض کنم که مجموعه چادرملو علاوه بر نیرو خورشیدی، ما سال گذشته بزرگترین نیروگاه خورشیدی استان یزد رو کلنگش رو در منطقه خضرآباد اجرایی کردیم به میزان 100 مگاوات که اجرای اون با توجه به اون موهبت آفتابی که در داخل کشور داریم، علاوه بر این که باعث صرفه‌جویی گاز، صرفه‌جویی آب، جلوگیری از گازهای گلخانه‌ای میشه، میتونه این نوید رو برای ما بده که به عنوان یکی از پیشتازان استفاده از انرژی پاک با نگاه سرمایه گذاری مطمئن باشیم. این خبر خوشم بدم که دومین نیروگاه خورشیدی ما که ظرفیتش حدوداً 10 مگاوات هست در منطقه اردکان در هفته گذشته به شبکه برق سراسری وصل شد و انشالله تلاش میکنیم تا پایان سال 1404 ظرفیت نیروگاه خورشیدیم رو به بالای 120 مگاوات برسونیم.
بسیار عالی، خدا قوت میگیم بهتون، خدا قوت میگیم بهتون، خدا قوت میگیم بهتون. واقعا دست مریضات داره این تلاش که کردید و من خب افتخار میکنم که در رادیو تبیین تو این فرصت الان داریم ما این اطلاعات و این اخبار خوب رو به مردم خوبمون میگیم. خب فلسفه این رادیو بیان دستاوردهاست و اتفاقایی که تو کشور داره میفته و همونطور که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کردن اینها باعث امیدآفرینی میشه. یه جمله‌ای دارن مقام معظم رهبری، میگن که اگر شما روایت نکنید دشمن روایت میکنه و ما باید روایت بکنیم، باید این اطلاعات خوب رو، این خبرهای خوب رو به مردممون بدیم قبل از اینکه دشمن بخواد سوء استفاده بکنه و باعث دل سردی و ناامیدی بشه. و من واقعا دست مریضات میگم، خدا قوت میگم به شما و همه عزیزان در مجموعه چادرملو. اگر نکته دیگه‌ای هست جمعه تو درزده آماده ایم تا بشنویم از این خبرهای خوبی که به ما دادید و حال دلمون رو خوب کردید.
ممنون از لطف و محبت و این وقتی که در اختیار مجموعه چادرملو گذاشتید. انشالله ما امسال نزدیک به 8 یا 9 تا طرح با 24 همت سرمایه گذاری رو افتتاح خواهیم کرد. انشالله روند روبه رشد در مجموعه چادرملو و نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش ادامه پیدا کنه.
انشالله من فکر میکنم
تصدی اوقات میکنم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم فرصت خوبی است ما همینجا خودمون رو دعوت کنیم، برای بچهای رسانه‌ای رو، برای بچهای حالا مجموعه مختلف رادیو رو دعوت بکنیم که شما، البته خوب خودمون داریم، خودمون دعوت میکنیم بزرگواری بفرمایید دوستان بیان از مجموعه شما بازدیدی داشته باشن و این مجموعه رو از نزدیک این عظمت رو ببینن. انشالله
افتخاری برای ما هستش، خوشحال میشیم که بازدیدی از مجموعه چادرملو داشته باشید و با آخرین دستاوردهای این شرکت هم آشنایی بیشتری پیدا کنید.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما از توضیحاتی که فرمودید. انشالله که موفق باشید و انشالله باز ما بتونیم طی فرصتهای بعدی خبرهای خوبی رو از شما بشنویم و بیشتر حال دلمون رو خوب کنیم.
ممنون از شما، آرزوی توفیق و سلامتی برای شما و بقیه شنوندگان دارم.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
اگر سر به سر تن به کشتن دهی اگر سر به سر تن به کشتن دهی
خاکم که زخمی جنگ نیستاده با این که مجروحه، من یه خاکم که خنده ساله، جنگ نه تو دفاع ولی کوهه، از شمالم قنوت دم را جنوبم سماع مولاست، دشت تا دشت پشت من لشکر، کوه تا کوه پرچمم بالاست، من صدای خروش کارونم، ایستاده به وسعت سبرام، مردمم سر به زیر در تاریخ، مردمم سر بلند در دوران، منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو، منو بشناس که آرامش دردی شور شیرین عشق با فقط همیشه یه آزاد خاک آرامشه خلیج فارس وسط مرزهای توفانی سرفدای وجب وجب این خاک پایان گنبده خراسانی من قسمت که از جنگ نگفتم با تو منو بشناس که آرامش در توفانم منو بشناس دلم خنده زیبای تو منو بشناس من ایران از شمالم اونو تدر مهران جنوبم سماع مولاناست دشت تا دشت پشت من لشگر کوه تا کوه پرچمم بالاست من صدای خروش کارونم ایستاده به وسعت سمنان دلم سر به زیر در تاریخ مردمم سر بلند در دوران منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو منو بشناس که آرامش در توفانم منو بشناس به زیبای سو منو بشناس که من دیوانم اصل لبخند به زیبای سو منو بشناس که من ایرانم بشناس لبخند به زیبای سو
منو بشناس که من ایرانم. این قطعه زیبا رو به صدای محمودزاده عزیز هم الان گفت هدیه کنیم به همه کسانی که در عرصه صنعت دارن تلاش میکنن و دارن میجنگن، اما جنگی که در اصل برای رسیدن به اقتدار هست، جنگی که در اصل یک نوع دفاع هست، دفاع از ارزش‌ها، آرمان‌ها، اقتدار ما. در حوزه صنعت دارن با آهن، با فولاد، با زمین، با سنگ، با سختی‌ها می‌جنگند و سعی می‌کنند که این پرچم رو، پرچم مقدس سرنگمون رو بالاتر ببرن. درود به همه اونهایی که در عرصه صنعت دارن تلاش می‌کنن. درود بر همه اونهایی که در عرصه صنعت در خط مقدم صنعت حضور دارن و دارن تلاش می‌کنن و دارن تلاش می‌کنن. ای کاش بتونیم یه بخشی از تلاش اونها رو، از زحمات اونها رو منعکس بکنیم که نشان دهنده عظمت ایران سربلنده. خب در خدمت شما عزیزان هستیم. همچنان می‌خوایم بگیم که در پویش شما شرکت بکنید. ایام پربرکتی است، اصلا بهار صلوات و شما هم در پویش شما می‌خواید بفهمید که چه تعداد صلوات رو هدیه می‌کنید به ساعت رسول مکرم اسلام از طریق سامانه پیامکی 30955. و میهمان دیگری الان پشت خط ارتباطی ما هستند، جناب آقای دکتر امیر جبلی، معاون آموزش و پژوهش مرکز پزشکی عجز و زیارت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، دوست عزیز و نازنین بنده و دوست بزرگواری که الان خیلی وقت زیارتشون نکردم و الان وقتی که آقای محمودزاده گفت که آقای جبلی عزیز پشت خط ارتباطی ما هستند کلی کیف کردم. باید اینجا توی استودیو می بودن و جاشون اونجا توی استودیو کنارم.